سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: مباحث اخلاقی پیرامون حدیثی از امام حسین علیه السلام. دهه اول محرم سال 80، نوار شماره 5.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سئل عن حسين بن علي عليهما السلام فقال له كيف أصبحت يا ابن رسول الله، وقال أصبحت ولي رب فوقي والنار أمامي والموت يطلبني والحساب محدق بي وأنا مرتهن بأملي. لا أجد ما أحب ولا اطفا ما اکره و ان شاء عذبنی و ان شاء عفا عنی و الامور بید غیری و ای فقیر افقر منی. این حدیث را مرحوم صدوق در امالی و مرحوم مجلسی در جلد 78 بهار صفحه 116 در بخش مواعظ امام حسین قسمت روزه بهار نقل کرده است که شخصی به امام حسین علیه السلام برخورد طبق روال عادی که سلام و علیک می کنند و احوال پرسی می نمایند. سؤال کرد کیف اصبحت یا ابن رسول الله، در چه حالید، حال شما چطور است، چگونه اید؟ ولی حضرت به خلاف معمول که معمولا سؤال از چگونگی جسمانی است و جواب هم وضع جسمانی را بیان می دارد که علل قاعده یا می گویند الحمدلله خوبیم، بد نیستیم، بهتر شدیم، یا این که نه کمی کسالت دارم، حالم مساعد نیست. معمولا در این ردیف از نظر عرف گفت و شنود صورت می گیرد. اینجا ابی عبدالله الحسین علیه السلام در این مقول وارد سخن نشدن، بلکه سخن را از دید دیگری بررسی نمودن. پدر ایشان امیر المؤمنین علیه السلام در یک عبارت کوتاه و روایت مختصر مطلبی دارند که بسیاری از بزرگان در شرح و بسط این مطلب سخنها گفتند. حضرت فرمودند رحم الله و امرن، رحمت خدا بر اون بنده ای باد که علم، آگاه شود، بداند، بفهمد، بشناسد، بینش پیدا کند که من عین و فی عین و الى عین، از کجاست، در کجاست و به سوی کجاست. اگر امیر المؤمنین می فرماین رحمت خدا بر اون بنده ای باد که این آگاهی و بینش را بیابد که از کجایست و در کجایست و به سوی کجا، امام حسین علیه السلام هم در این روایت وقتی از ایشون سؤال می شود در چه حالید، حالتی را که در کجاست و نگرش را به کجا دارد و به سوی کجا می خواهد برود، نسبت به اونجا یک انسان چگونه باید توجه کند، این مسئله رو مطرح می کند. بیان اولیه مولا که بحث کردیم، اصبحت و ولی رب فوقی، من در حالی روزگارم رو سپری می کنم، عمرم می گذرد، شب و روز پشت سر هم سپری می گردد که خودم رو در این شرایط از ربم، خدایم، اون تربیت کننده و پرورش دهنده ام که ما فوق من قرار دارد جدا نمی بینم. ولیه برای من هست، اینگونه نیست مرا رها کرده باشد، اینگونه نیست به حال خودم در این عالم رها شده و حسابی از نظر تربیت، تعلیم، پرورش، امر، نهی، فرمان، دستور مطرح نباشد. پس نگرش اولیه بدانیم در این جهان در تحت تربیت پروردگار قرار داریم، ربی برای ماست که ما فوق ماست. اگر ما فوق بودنش را پذیرفتیم، خود را مادون اون رب شناختیم، وظیفه رشد از دون به اعلا این است که مطیع اون رب شویم. این بحثی بود که گذشت. و نارو امامی، اما حال که رب دارم و این رب در این عالم نحوه تربیت مرا معین کرده و دستور داده است، چه گوش بکنم چه نکنم تفاوتی پیدا نمی کند، یا این که نحوه عمل کرده من در رابطه با فرمان اون رب باعث می شود به سوی سردر می آورم و به منزلگاهی می رسم که از این دو حال خارج نخواهد بود. اون سرمنزل و مقصود یا نار است یا نور است و شکل پذیرش مطلب مولا و رب ما را به شکل حیات واقعی اون سرمنزل مرتبط می سازد. مطیع شدیم، مطیعان در کجا قرار می گیرن؟ سر باز زدیم، معاند شدیم، نپذیرفتیم، سر باز زنندگان سر از کجا در می آورن؟ اجازه بدید مثالی عرض کنم. اگر در این عالمی که ما زندگی می کنیم، مثلا کلاس درس و آموزش و کتاب و معلم رو در نظر بگیریم، بگوییم شما 10 سال از عمرتون، 20 سال و 30 سال از کل عمرتون را دعا دوران نشاط آموزش و یادگیری و تعلیم و تعلم قرار بدید. اگر در این مدت حواستون رو جمع کردید، واقعا کار کردید، گوش دادید و اون گونه که بایست یک شاگرد در سیستم آموزشی عمل کند عمل کردید، آگاه و عالم و دانشمند و مطلع نسبت به پاره ای از مسائل خواهید بود. اما اگر گوش ندادید و بازی گوشی کردید، نتیجه و ثمره این بازی گوشی این است: محرومید از علم، محرومید از شناختها و آگاهیها، و ممکن است در این عالم گاهی بر اساس خطاهایی که صورت میگیرد، برخی که در سطح آگاهی بالا قرار ندارند به وسائلی اونها رو در جمع آگاهان قرار بدهند، امر را بر مردم مشتبه کنند، و کسانی که عالم و آگاه هستند اونها را به حساب نیاورند، نادان معرفی کنند، باز امر بر مردم مشتبه شود. اما در عالم آخرت مثل گوشه ای از این امور در این عالم که الان شاهد عرض خواهم کرد این گونه نیست، واقعیت ها رو می شود و رو شدن این واقعیت یکی از این دو حال است، نار یا نور، غیر از این همراه دیگری ندارد. حالا در این عالم که گاهی یه نمونه هایی از اون واقعیت ها تجلی می کند، مثلا فرض بفرمایید در دبستان درس نخوندیم، با پارتی بازی نمره گرفتیم، در راهنمایی و دبیرستان با بازی گوشی وقت رو سپری کردیم، به شکلی مدرک قبولی سال آخر دبیرستان رو هم گرفتیم. حالا به ما میگن بهترین کلاس علمی سطح بالای این رشته یا اون رشته در دانشگاه، حتی در مقطع مثلا بالاتر از لیسانس و فوق لیسانس، چون دکترا کلاس تشکیل شده آماده و آزاد، شما دلتون میخواد بدون کنکور بیاید در این کلاس، هر کسی که به این عبارت عنایت بفرمایید، هر کسی که ظرفیت و توان و شرایط لازم استفاده از این کلاس را دارد در این کلاس بنشیند و بهره ببرد. مرا که در دبستان و راهنمایی و دبیرستان جز بازی گوشی کار دیگری نداشتم، زمینه کسب علم برای خودم فراهم نشده، یه دفعه با این شرایط از تو دبیرستان منو بردارن در کلاس دکترای اون استاد قرار بدهن، خود من از بقیه خجالت میکشم یا نه؟ خود من نمیگویم اینجا جای من نیست؟ خود من نمیگویم اگرچه دیگران متوجه نشدن، اما اینجا همه چی رو می شود، اینجا محل ارائه نظریات است، اینجا محل بحث و بگو مگو و بررسی مطالب و اندیشه است، مرا در اینجا جایی نیست، چه بهتر که خود هر چه زودتر از این جمع خود را جدا کنم. عالم بعد از این دنیا عالمی است که به قول قرآن کریم صراحت دارد: یوم تبل السرائر، سریرت ها برملا می شود، واقعیت ها رو می گردد. به هر شکلی که در این دنیا زندگی کردیم، به اقتضای اون شکل زندگی در عالم دیگر خودمون سرمونه میندازیم پایین، به اون سمت میریم. لازم نیست اونجا حتی یک مأمورینی بیاین به من بگوین تو چرا از این سمت رفتی؟ تو باید از این سمت بروی. عالم عالم واقعیته. این یک امر. امر دوم رو به این مقدمه اضافه بفرمایید. وقتی من وارد اون عالم میشوم، متوجه این قسمت هم جا هست خب؟ فرشم اگه اینجا باشه پنگ کنی این قسمت جا هست و در اون جانم جلوتر تش بیارن ببخشید مثل که بیرون باست. قدمه دیگری هم که به این مقدمه می شود افزود، این رو با هم دیگه در نظر بگیریم تا یکی دو آیه و روایت هم در این زمینه به اقتضای فرصتمون امشب کمی مورد بررسی قرار بدیم. دقت بفرمایید، از یک طرف واقعیت عالم دیگر به گونه ایست که واقعیت های وجودی ما خودش رو میشه. در این دنیا چه کار کردیم؟ اون واقعیت در اونجا خودش رو نشون میده که در قالب مثال عرض کردم، مثل شاگردی که در دوران راهنمایی و دبیرستان کار نکرده، در اونجا واقعیتش رو خودش میفهمه، خودش رو کنار میکشه، یا کار کرده از خوشحال است که من کاری کردم، حالا زمینه بهره‌مندی بیشترش برای من فراهمه. این یک طرف قضیه. طرف دیگر قضیه را هم عنایت بفرمایید که این دوتا را با هم دیگه بیافزاییم. انسانی که کار نکرده است، عمرش را ضایع کرده، بهره‌ای که بناس ببرد نبرده است، اگر غافل باشد دچار جهل مرکب است. انسانی که دچار جهل مرکبه متوجه بدبختی خودش نیست، بدبخت است و نمی فهمد که بدبخت است، و چه بسا به جهت همین نادانی شادم باشد. مثل بیماری که بیمار است و نمی داند که بیمار است، پس نگران هم نیست. اما کسی که عمرش رو ضایع کرده، بیچارگی هایی برای خودش ایجاد نموده، متوجه می شود، آگاه می گردد که افسوس چه عمری رو از دست دادم، نادم است از این که چه ارزش هایی رو من از بین بردم و همکنونم ره به جایی نمی برم و بیچاره شده ام. مثل بیماری که متوجه می شود سستی کرد، گوش نکرد، دستورالعمل‌ها رو به جا نیاورد، حالا این غده سرطانی تمام وجودش رو گرفته، هیچ چاره‌ای هم برای مداوا و معالجش ندارد. این انسانی که میفهمد با خود چه کرده است، چگونه رنج میبرد؟ در قیامت غفلت نسبت به ضایع کردن عمر معنا ندارد. قیامت عالم آگاهی است. انسان‌هایی که در دنیا عمر را ضایع کردن، افرادی که در دنیا بد زیستن، در عالم دیگر میفهمن که چه کردن. خود این فهم یک آتشی در درونشون روشن میکند، خودش بدترین عذاب میشود، که نه اینکه جهنم و نار را قبول ندارم، اشتباه نکنید، دارم تحلیل رو از یک دید دیگر بحث میکنم که روایات ما هم به این مطلب عجیب توجه داده. این انسانی که متوجه میشود ای داد بر من چه کردم، بدترین آتش در درون انسان شعله ور می شود. اگر این دنیا بود 10 سال اینجوری پشیمان خودشو می خوره. شما باز این مثالا خیلی کوچک است. دیشب روایت خوندم که فرمود اگر شما آتش دنیا رو بخواید با آتش قیامت مقایسه کنید، 1/70 هم حساب کنید که 70 بار آب زدن و خاموش کردند و چه کردن، باز قابل مقایسه نیست. من با توجه به این تفاوت عالم دنیا و آخرت دارم مثال میزنم و عرض میکنم. شما در دنیا دقت بفرمایید 50 سال با کسی دوست باشید، نهایت خدمت رو بکنید و و و هرچه، بعد از 50 سال متوجه بشید خائن ترین فرد نسبت به شما ایشون بوده، به شما خیانت کرده، به خانواده شما خیانت کرده، به تفکر شما خیانت کرده، به چه میگید دارم میسوزم، آتش گرفتم، آخه چقدر بدی، چقدر خیانت. این میسوزم یعنی چی؟ یعنی آتش روشن کردن شما رو انداختن تو آن آتش؟ یا عدم دقت لازم نسبت به کلکی که خوردید، عدم رعایت برخی از مسائل نسبت به اذیتی که برای شما ایجاد کردن، میگید دارم میسوزم. بعضی وقتها این گونه انسان‌ها دچار بیماری‌های روانی میشوند که با قرص خواب اینها را میخوابانند که متوجه رنجشون نشن، کمی در آرامش باشن. و بعضی متاسفانه در این گونه گرفتاری های سوختن درونی مواد مخدر و الکل پناهنده می شوند تا لحظاتی خود را از عاقل بودن جدا کنند که آرامش کاذب برای خودشون ایجاد کنند. قرآن می فرماید فردای قیامت روزی است که همه آگاهند. اونجا دیگه با مواد مخدر و مشروبات الکلی خود را به عالم بیخیالی ببرد نیست. اونجا دیگه با قرص خواب بخوابم که متوجه نشوم چه آتشی در اندرون من، به تعبیر قرآن کریم نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اون نار گدازنده ای که افئده جمع فؤاد، فؤاد یعنی دل یعنی جان، اون آتشی که تطلع على الافئده طلوع می کند، آغاز می شود از دل، اول آتش از درون ما برمیخیزه. میگم وای چه بیچارگی ها، وای چه بدبختی ها، من میتونستم یه جوری عمل کنم که خودم رو به این گرفتاری نیندازم. چقدر این مسئله رو انسان در دنیا اگر عاقل است، به قول ضرب المثل معروف ما فارسی زبانان، علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. برای عاقل مهمه که امام حسین علیه السلام در یک برخورد اولیه کیف اصبحت یا ابن رسول، چطور یا آقا فوری توجه، میگه من در حالی هم که آتش جلو دارم. این حسینی که به عشقش سیاه میپوشید، این حسینی که به عشقش سوگوارید، این حسینی که به یادش به سر سینه‌تون میزنید، این حسینی که درس آزادگی و انسانیت و شرافت و حریت و همه چی میخواد به من و شما بیاموزه و هر کس به اندازه‌ای تونسته از او درس گرفته. میگن آقا در چه حالی؟ میگه در حالی هم خدا دارم، آتشم هستا. حالا بقیهش رو بعد انشاءالله برسیم عرض خواهم کرد. یعنی توجه داشته باش چه کار داری میکنی برادر و خواهر، این حرکتی که داری انجام میدی. حالا اجازه بدید من اول از نهج البلاغه در این زمینه یه مطلبی رو اشاره کنم، بعد از قرآن به اندازه ای که وقت اجازه بده و یه تحلیل مختصر عقلی هم در رابطه با این مسئله. خطبه 176 نهج البلاغه، خطبه 176 نهج البلاغه قوغاست، چقدر زیبا. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید انتفعوا به بیان الله، آی مردم از بیان خدا نفع ببرید. اون چه خدا فرموده، اون چه خدا بیان کرده، اون چه خدا براتون روشن نموده، ازش نفع ببرید، استفاده کنید. و تعظوا به مواعظ الله، موعظه هایی که خدا کرده از اونها موعظه بپذیرید. خدا تو قرآن چقدر موعظه میکنه، کدوم واعظ از خدا سالمتر، کدوم واعظ از خدا بهتر موعظه کننده. میگه این موعظه هایی که خدا براتون کرده از اینا موعظه بگیرید، پند بگیرید. و اقبلوا نصیحت الله، نصیحت های خدایی رو قبول کنید. اینقدر در مقابل پند و اندرز و نصیحت خدا جبهه نگیرید، مخالفت نکنید. فان الله، حالا از اینجا فا ان، اول دو سه کلمه تذکر، آی مردم از بیان خدا نفع ببرید، موعظه خدا رو قبول کنید، نصیحت الهی رو بپذیرید. فان الله، پس به درستی که هم بدانید که خداوند قد اعذر الیکم بالجلیه و اتخذ علیکم الحجه، خداوند با جلا روشنی و آشکارا اونچنان اتمام و حجت با شما کرده که احدی فردا نمیتواند عذر بیاورد. حالا ادامه شده دقت بفرمایید تا همینجا. یک، از موعظه خدا پند بپذیرید، نصایح خدایی رو قبول کنید. فان الله قد اعذر الیکم بالجلیه و اتخذ علیکم الحجه، خدا اون چنان حجت گرفته بر شما،
اتمام حجت کرده، پیغمبر فرستاده، امام فرستاده، علما رو مأمور کرده، انسان‌ها رو مأمور کرده، گاهی تو خواب به شما فهمونده، گاهی تو بیداری عامل عبرت براتون اونچنان قرار داده که هیچ کس نمیتونه فردای قیامت بگه خدایا من که نمیتونستم، من که عذر داشتم. میگه عذری براتون باقی نگذاشته. و بین لکم محابه من الاعمال و مکاره منها، و خداوند بین لکم برای شما تبیین کرده، روشن ساخته چه کارایی رو دوست داره چه کارایی رو دوست نداره. این قسمت فرمایش مولا رو با اون قسمت اول فرمایش امام حسین کنار هم بگذارید. کیف اصبحت ای ابن رسول الله؟ قال اصبحت ولی رب فوقی. ولی رب فوقی، من رب دارم بالاتر خودم. خب رب چی میگه؟ میگه این کارو بکن این کارو نکن. رب دیگه یعنی مربیه، میخواد تربیت کنه. آقا شده شما برید سر کلاس یا برید مطب پزشک، معلم میگه عزیز من این درسو بخون. میگه نخیر آقای معلم، اینی که من میگم این میشه؟ میرید پیش پزشک، پزشک به شما میگه عزیز من این دارو رو از فردا عوض میکنی، این دارو رو میخوری، این غذا رو میذاری کنار، این غذا رو. نه خیر آقای پزشک، بنده به شما دستور میدهم توی نسخه این گونه برای من بنویسید. میگه خواهش میکنم پاشا اینجا برو بیرون، منم مسخره نکن، خودتم مسخره نکن. اگر رب داریم یعنی فرمانده داریم، یعنی آمر و ناهی داریم. اگر ما خدا را پذیرفته ایم به فرموده مولا امیرالمؤمنین در اینجا، این خداوند برای شما بیان کرده، روشن کرده چه اعمالی رو من خدا دوست می‌دارم شما انجام بدید و چه اعمالی را من دوست نمی‌دارم که شما انجام بدید. مثلا برادر جوانم، چرا خدا دوست ندارد شما با نامحرم مراوده داشته باشید؟ خدا حسوده، خدا لجبازه، خدا چشم نداره ببینه شما خوش بگذرونید. این مال کسی است که اونقدر بچگانه فکر می کند که خدا را نشناخته، به حساب یک موجود حسود عقده‌ای معمولی به حساب آورده. مثل این که بگه این پزشک دوست نداره من غذای خوشمزه بخورم. عجب پزشک بی انصافی. اگر پزشک است واقعا، او به خاطر مداوای درد تو میگه این غذا رو نخور. خدا مهربان ترین مهربانان است، خدا غمخوارترین غمخواران است، خدا بهترین مربیان است. میخواد من آدم شم و رشد کنم. میگه بنده من میخوای بیای بالا، راه بالا آمدن و اینگونه قرار دادم. همین مراوده نامحرمانه باعث میشود قلب بمیرد، دل گرفتار غریزه جنسی شود، تمام حواس این بشر رو شهوت بگیرد. در قلب و دلی که شهوت آمد، معنویت راه پیدا نمی کند. اون وجودی که معنویت رو توجه پیدا نکرد، تمام لذائذ را خلاصه می کند در لذت شکم و شهوت. و این انسان انسان نیست. اولئک کل انعام بل هم ازل. اما آنانی که چشم دل رو باز می کنند بر مبنای ارزش‌های وجودیشون عالم بالاتر را می‌بینن، از اعماق جانشون فریاد برمی‌آورن. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نقانی. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت. به کجا می‌تونی برسی؟ یه جوان 13 ساله است، 13 سالش. امام حسین با کاروانشون دارن از مکه میان به سوی کربلا. اینا تو مزرعه مشغول کشت و زرعن. یه دفعه جاده اصلی با این مزرعه کمی فاصله داره. اونا دور 1 کیلومتر مثلا بیرون جاده اصلی تو مزرعه بودن. یه دفعه نظرها جلب شد، کاروانا زود دارن برمیگردن، هنوز اعمال حج به این زودی نباید تموم شده باشه. اینه چی شده؟ یه کاروانه با یک مثلا هیبت خاصی هم. پسر 13 سالش و بابای صدا زد بابا شو بودو 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 برو جلو کنار جاده بپرس چه خبر شده، چی شده، چطور زود دارن میان، از مکه میان جای دیگه میان. پسر اومد جلو جاده ایستاد، دید کاروان موقر با یک آرامش خاصی دارن حرکت میکنن. از هر کی میپرسه کی هستید، کجایی، چرا زود اومدید، از کجا اومدید، همه با یک احترام خاصی میگن از آقا بپرسید. به احترام امام حسین حرف نمی زدن. نشون میده که خود امام حسین پشت سر همه در آخر کاروان سوار بر مرکب داره میاد. از آقا سوال بکنید، صبر کرد تا آخرین نفر برسه. امام حسین علیه السلام هنوز چند قدمی فاصله با این جوون داره، تا از دور فرمود سلام علیکم، سلام بهش داد، حالت چطوره، چه میکنی، میدونی ما کی هستی؟ من حسین پسر فاطمه هم. ما مکمون نیمه کاره رها کردیم چون شرایط شرایط خاصیه و دارم کوفه میرم، اگه دوست دارید برو به بابات بگو، دوست دارید بفرمایید، ما داریم میریم، خدا حافظ. دل جوان برد، جوان این شبا با امام حسین کاری بکن، دلتو بخره، دلتو بخره، خریدار. ببینید بذارید من امشب اینجوریه کمی با شما، شب علی اکبر امشب با شما جوونا خیلی کار دارم، شب هشتم محرم شب علی اکبره، امشب من از شماها میخوام برای من روزه بخونید. اکثریت کار این حسینیه رو شما جوونا کردید، خدا خیرتون بده، دستتون رو میبوسم، پاتون رو میبوسم، امیدوارم فردای قیامت از دست با برکت علی اکبر اجر و مزد همتون بگیرید، که شما این که چه زحماتی در طول سال اینجا میکشید، جوونا شب علی اکبر امشب. بذارید یکم اینجوری با شما صحبت بگم. آقا میخوایم بریم بازار خرید کنیم، یک وارد، یک ناوارد، وارد هی چشم میندازه تو این بازار، جنسی که میارزه میگیره، اینجوری نیست. ناوارد ممکنه فوری هول میشه، یه چیزی رو میبینه، پولم میده، جنس رو میگیره، بعد میگه چی بود خریدی؟ میگه خیلی، میگه نه خیر آقا جون، خبره نیستی، میخوای خرید کنی بیا با من بریم. در بازار آدمیت خریدار واقعی آدم ها اولیای الهی هن. کاری بکنید شما را بخرند، اما کی؟ وقتی که دل ارزش پیدا کند، دل مرده گرفتار شکم و شهوت و تعلقات دنیوی. ما در مقابل یه غریزه جنسی نمیتونیم خودمون رو نگه داریم، در مقابل یه نگاه دوست دختر و دوست پسر خودمون رو میبازیم، یه ذره رشوه اداره و یه پوهن دانشگاهی و یه میز بزرگتر به من دادن و یه عنوان بازاری به من بخشیدن خودم رو میبازم. منو امام حسین بخره، میگه برو همونایی که تو رو میخرن با همون آبا، نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را طالبن. این جوون دلش دل بود، وقتی این جمله رو امام حسین گفت دل آماده چنان تکون خورد، همینجور ما تا آغاز نگاه میکنه آقا رو، کاروان رفت، این تکون نمیخوره، میخوب شده همینجور باستاده نگاه میکنه، پسر دید خدایا کاروان رفت، پدر دید کاروان رفت، پسر اینجا ایستاده تکون نمیخوره، چی شد؟ یه کمی هم فاصله داشت، بدو اومد کنار خیابون، دید پسر اینجا واسطه داره گریه میکنه، بابا جون چی شده؟ فوش بهت دادن؟ توهینت کردن؟ بهت برخورده؟ الان شمشیر آور میدارم پشت سرشون میرم. پسر به زبان آمد، نه بابا جون، حسین پسر پیغمبر بود، دلم آورده، نمیدونم چرا این نگاه آقا، یا علی اکبر تو رو به جان مادرتون زهرا، یه نگاه اینجوری هم امشب به جوانای مجلس ما بکنید، به بزرگترهای مجلس ما هم بکنید، یه جوری تکون بدید دل ما را که بگوییم آی دنیا، ما فوق دنیا و همه عالم هستی، ما یه محبوبای دیگه ای داریم، ما یه معشوقای دیگه ای داریم، ما دلمون رو به جای دیگه دادیم، دیگه چیز دیگری دل ما را به سوی خودش نمیبره، ما دل او بسته ایم و به عشق او دل خوش می داریم. پدر گفت پسرم چی شد؟ گفت حسین پسر پیغمبر بود، فریاد من اینه که اجازه میدی باش برم، دیگه نمیتونم اینجا قرار بگیرم. پدر گفت باشه پسر جون برو. مادر اومد به پدر گفت پسر بره ما چرا نریم؟ پدر گفت ما میریم. مادر گفت شما آبرید من چرا نیام؟ منم با شما میام. یکی از شهدای روز کربلا این جوانه، این دل متوجه ارزش ارزش رو، اما یه ادم پیشانی ها پینه بسته، خیلی هم لبها مرتب در حال ذکر گفتن، شاید سوت سات صلواتشون هم تا چند متر اون طرفتر هم میرفت، اما به محضی که صبح عاشورا یقین کردن مسئله دیگری فرار کردن، این جوون اینجوری میره اونا اونجوری در میرن و هاکذا. خب اینجا دقت بفرمایید، ما در این عالم که قرار گرفته ایم، اعمالی را که برای ما معین کردن، اقتضای این اعمال از طرف پروردگار، اعمالی را که خداوند دوست می‌دارد، اعمالی را که خداوند نمی‌پذیرد. برای چی؟ با اون اعمالی که خدا می‌پذیره می‌خواد ما آدم شیم، رشد کنیم. اون اعمالی که خدا نمی‌پذیره میگه شما رو بیچاره می‌کنه، بدبخت می‌کنه. لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذه، برای اینکه شما اینایی که خدا دوست داره بگیرید، اونایی که خدا دوست نداره دور بریزید. و اینجا رو دقت کنید. فإن رسول الله کان یقول، امیرالمؤمنین میفرماید، پیغمبر همیشه اینجوری میفرمودن، کان یقول همیشه اینجوری میفرمودن، ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. بعد از این که امیرالمؤمنین میفرماد خداوند هست، نصیحت خدا رو قبول کنید، خدا عوض براتون باقی نگذاشته، مطالب رو براتون توضیح داده، اعمالی رو که دوست میداره بگیرید، اعمالی را که نمیپسنده کنار بزنید، پیغمبر کرارن میفرمود جنت نوره، عالم نوره، با یه مقدار سختی و مشکلات و برقی از اموری که یه مقدار خوشایند نیست توامه، اما نار با یه چیزایی که جنبه شهوانی بیشتر داره توامه. حالا توضیح بدم. مثلا فرض بفرمایید آقا میخواییم ناری بشیم، در مثال دنیاویش عرض کردم، میخواییم عالم بشویم. عالم شدن، آقا بنده در شبانه روز 14 ساعت باید بخوابم، غذاهام خیلی سورسات و دائر، روزی 3-4-5 ساعت هم باید تفریح کنم و قدم بزنم، روزی 2-3 ساعت هم باید صرف دید و بازدید و و و. خب این انسان عالم نمیشه. آقا میخوای عالم بشی؟ بله، یه مقدار باید از خواب بزنی، یه مقدار باید خدای جزای خیر بدهد به استاد ما، یادم نمیره 30 سال قبل، 28 سال قبل اولین بار خدمت این مرد بزرگ رسیدم، استاد دلم میخواد این موضوع رو به ما درس بدید، فرمود اگه اذان صبح اومدی خونم به درس میگم، نیومدی بنده اهلش نیستم. یه مدتی اذان صبح، قبل اذان صبح از خونه راه افتادیم بریم خدمتشون، برسیم میرسیدیم خدمتشون، فرمودن ببین برای چی گفتم این حرفو، اگر کسی طالب چیزی یاد بگیره باید از خوابش بزنه، باید از خوراکش بزنه، باید از بعضی راحتی ها، وگرنه وقت منو نگیر، منم معطل نکن، بذار وقتمو صرف کنم برای 4 نفر دیگه ای که حالا مثل این که مثلا با یه ژستی آدم بره پیش استاد بشینه، حضرت استاد امروز من خیلی هم سر حال نیستم، کم خیلی هم طول نده حوصله ندارم، یه کپسولی آمپولی چیزی هم تهیه بکن، 2-3 بار اومدم خدمتتون، ما این کپسوله رو بخوریم، یه آمپولی هم تزریق بکنید، علامه دهر شوم و به جهانیان بمالم که من عالم شدم. نیست آقا، زحمت داره، مشکلات داره، بیخوابی داره، رنج کشیدن ها داره، یه سری کار کردن ها، اینا تازه رو روال ظاهری قضیهش، روال باطنیش، دل سوختن ها، آه کشیدن ها، اشک ریختن ها، ناله زدن ها، نصف شب ها صورت به خاک مالیدن ها، که ای خدا به ما بفهمان، یاری من کن بتوانیم بفهمیم، تا انسان به جایی برسه. لذا پیغمبر این گونه میفرمود که امیرالمؤمنین توضیح میده جنت یه مقدار با مشکلات توامه. آقا صبح باید از خوابت بزنی پاشی نماز بخونی؟ نمیشه، من که خستم میخوام بخوابم. خب اقتضای اینجور تنبلی همونه که من که حال ندارم تو دبستان و راهنمایی درس بخونم، حالا تو دوره دکترای دانشگاه میگه برو بیرون آقا، اینجا جای شما نیست، اینجا جای کسانی است که کارها کردن، فردای قیامتم در محکمه عدل الهی، در جمع پاکان الهی، فتخلی فی عبادی، میخوای فتخلی فی عبادی بشی، عبد شو فتخلی فی عبادی بشی، عبد نشدی که فتخلی فی عبادی نیستی. اگر ابن فضل العباس علیه السلام به اون مقام میرسد که او را معصومین اونگونه میستاین، یک عبد مطیع خاص خاشه است که شما در زیارتش میخونید السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین، تو زیارت جناب حبیب ابن مظاهر هم و زیارت برخی از صحابه، این قسمت رو هم دارید. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین و سایر امامان تا امام زمان خودشون. مطیع میشن عبد، عبد شدن فتخلی فی عبادی، عبد فتخلی فی عبادی میشه دیگه، وقت بهشت هم اینا تو اون مرحلن. اما اگر تو دنیا از شکم نمیگذره، شهوت نمیگذره، پول نمیگذره، میز نمیگذره، مقام نمیگذره، دنیا و تعلقات همه جور راحتی های دنیوی براشون تأمین، بعد از مرگم ما را به کجا میبرن؟ تو جمع شکمباره ها، این خودش میشه جهنم. تو جمع تنبلا، این خودش میشه جهنم. حالا از قرآن در این زمینه اشاره خواهم کرد. لذا و علمون و ان النار حفت به شهوات، اما ناری شدن که آدم بخواد شکمچرانی کنه، آدم بخواد شهوترانی کنه، آدم اینا خیلی همچی راحت میتونه، مثل که بخواد عالم بشه باید زحمت بکشه، بخواد جاهل بمانه خیلی راحت، جاهل موندن راحت است. و علمو، حالا اینجا و علمو انه ما من طاعت الله شیء الا یاتی فی کره و ما من معصیت الله شیء الا یاتی فی شهوه. بدانید من علی به شما میگویم هر امری که اطاعت خدا را لازم دارد یه مقدار ناخوشایند ممکنه باشه. علی میفرماد در اینجا هر امری که اطاعت خدا را لازم داره یه مقداری ممکنه در مرحله اول خوشایند نباشه. در مرحله اول اجازه بدید باز با مثال عرض کنم. مثلا همین مثال عالم شدن که تو دنیا عرض میکنم، بدانید میخواید عالم بشید یه مقداری سختی داره. بچه ها رو وقتی میخوان مدرسه بفرستن به وعده جایزه و چی خریدن و ستاره پای دیکته زدن و چنین چنان کردن، لذا ای تشویق میکنن، جاذبه به قول روانشناسی جایگزینی میکنن تا به عشق اون امر جایگزین شده سراغ علم برن. اما وقتی یک کمی بالا اومد چجوری میشه؟ به جایی میرسه لذت علم رو میفهمه، کشف حقیقت رو میچشه، دو شب، سه شب، ده شب از خوابش اونقدر زده که چهرش رو هر که میبینه میفهمه این اصلا مدتیست نخوابیده. چیته؟ یه موضوع تو ذهن من اومده، تا اینو حل نکنم آرامش ندارم. قضا نمیفهمه، خواب نمیفهمه، آسایش نمیفهمه، شندرغاز گولم گیرش میاد فوری میده، اون کتابم بخرید، اون کتابم بخرید، لابلا اینا بگردم. وقتی مطلب براش روشن شد میگه آخ چه لذتی، به چه شیرینی. یه بچه 4-5 سالم بگه چقدر از بستنی و شکلات خوشمزه تر بود یا نه؟ میگه نه، شما هم بستنی تون میل کنید. کسانی که در وادی اطاعت خدا میخوان قرار بگیرن، اولا که میخوان نماز بخونن با یه چندشی از خواب پا میشه، نماز شب میخواد بخونه با یه زحمتی از خواب پا میشه، ولی یه مقداری که تو این وادی جلو رفت و امتحان میکنن لیاقت داره بیاد جلو یا نه، به جایی میرسد مثل اصحاب ابی عبدالله در اوج جنگ میگن آقا جان وقت نماز شد. ایام عاشورا براتون میخونم معمولا، بازم یه اشاره میکنم، همشو نمیخونم. ظهر عاشورا میانه گیر و دار، یک تن از اون عاشقان بیقرار، بوسمام ساعدی بود نام وی، کرده راه عشق را مردان تی، در چنان غوغا و اون جنگ و جدال، عشق افکندش به وجد و حال، سوی شه بشتافت با سوز و گداز، عاشقان دم همی زد از نماز، از نماز اون مرد حق تا نام برد، شه ز تعداد مسلینش شمرد، اذن شه صادر شد از بهره از آن، پس مؤذن گفت تکبیری چنان، کس صدایش عالمی مدهوش شد، هرچه بود صاحب صدا خاموش شد، اون از آن شد بر جهان پیغام عشق، بر جهانی می نمود اعلام عشق، این که می آید کنون بهر نماز، کعبه را او ساخته اندر حجاز، کعبه مقصود ایجاد است او، کعبه را هم اصل و بنیاد است او، بر نمازش هر طرف خواهی بیست، در درون کعبه رسم قبله نیست، بر نمازش هر طرف خواهی بیست در درون کعبه رسم قبله نیست. حالا بقیهش اجازه بدید حالا نخونم بمونه براتون. ببینید وقتی ظهر عاشورا می شود عاشقانه میگه آقا نماز 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 میخوایم نماز بکنیم. چه لذتی از این نماز میبرد بر مبنای رفتن تو اون وادی. لذا تو اون عالم دیگر عالم لذتهای واقعی است، اینا نور شدن میرن تو اون لذت. اونهایی که از نماز لذت نمیبرد از شکم لذت میبرد، مثل گاوی که از خوردن لذت میبرد، فردای قیامت این عده باید با گاو هم نشین باشن، با این فرق که میفهمد میتونست تو مجلس علی باشه ولی حالا تو آغل بغل غابه، اونجا هی میزنه تو سرش اون آتش تتل و علال افعده از درونش زبانه میکشه. امشب باز نمیرسم آیهش رو بخونم که قرآن در این زمینه میگه گاه گاهی خداوند پرده رو از جلوی چشم این عده بر میداره که تو نارن نگاه به نوریان میکنن. قرآن اینو میگه از اعماق جانشون ناله سر میدن میگن ای نوریان میشه یه رو به ما بکنید، یه ذره از اون جنبه نورانیت شما به ما هم اصابت کنم. میگه برید همون مشغله های دنیایی که برای خودتون داشتید به همون دل خوش کنید، این ثمره اعمال و کار شماست. بلا تشبیه شاگردی که از ابتدا نخونده و خابیده و خورده و تنبلی کرده حالا اومده در معرض یک اندیشمند سطح بالای علمی دوره دکترای یک رشته، میگه نمیشه بعد از اون فهم علمیت یه مقدار به من بدی؟ میگه 30 سال استخون خورد کردم تا تونستم 4 کلمه بفهمم. تو همینجوری از راه رسیدی اینجا میگی به من چیزی بده؟ دنیا حساب داره، عالم نظام داره، عالم برنامه داره. و من یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره. یک ذره شرش نتیجه داره، یک ذره خیرش هم نتیجه داره. لذا ثمره این اعمال چه می شود؟ مولا می فرماید و اعلمو انه ما من طاعت الله شیئن الا یعتی فی کرهن. یه مقدار کراهت داره، یه مقدار سختی داره، یه مقدار براشون ممکنه مشکل به نظر بیاد. و ما من معصیت الله، اما هیچ معصیت الهی هم نیست، شیئن الا یعتی فی شهوه، که در مرحله اول کسانی که میخوان تو معصیت بیفتن لذت میبرن، خوششون میاد، ولی اوج اینه، خوب دقت بفرمایید، اوج اینه کسانی که بالا میان از معصیت متنفرن و بدشون میاد و از اطاعت لذت میبرن. مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در این کتاب نفس المحموم که شرح حال ابی عبدالله از مدینه به مکه و از مکه به کربلا و شهادتش و بعدش هم اسارت عزیزانش، تکه های ظریف قشنگی رو گاهی به عنوان رمزون در این کتاب اشاره میکنه. یک قضیه ای رو از این که در روز عاشورا اصحاب ابی عبدالله اصرار میکردن تو بذار اول من برم کشته بشم، اون یکی میگفت تو بذار اول من برم. اینو توضیح میده شیخ عباس یعنی چی. شب عاشورا حبیب ابن مظاهر رو دیدن، پیر مرد نزدیک 90 سال، یک عمر زحمت کشیده، عبادت کرده، خدمت کرده، حالا میخواد به اون مقام عظما برسه. دیدن هیچ شوخی میکنه و میخنده. اومدن گفتن حبیب تو آدم شوخی نبودی. بعضیا طبع شوخ ندارن، یه مقداری خیره به مزاح گونه باشه، کمی گرفتگی داشته باشن. گفت حبیب تو اهل مزاح و شوخی نبودی؟ چی که گفت بله راست میگی، من اهل شوخی نبودم، ولی امشب چطور شوخی نکنم؟ شب وصله، شب عشقه، شب ارتباط به مبدأه، شب اوج گرفتنه. مرحوم شیخ عباس اینجا یه مطلبی رو تو نفس المحموم از کتاب 40 مرحوم شیخ بهایی نقل میکند که این مطلبی که الان من عرض میکنم تو 40 شیخ بهایی هست. مرحوم شیخ عباس مخصوصا تو نفس المحموم این رو نقل میکنه، میگه شیخ بهایی فرمود من از قول کسی به یه دهی جایی وارد شدم، یه جوونکی را دیدم. این جوان لاغر، زرد، قیافه افسرده، یک حال عجیبی بیزاری داشت. گفتم این چیشه این جوان؟ گفتن این عاشق فلان دختر تو قبیلشه، هر چی خواستگاری میدن به این آقا نمیدن و ایشون از سوز عشق اون دختر به این روز افتاده. میگه من دلم سوخت، گفتم بذار برم پیش رئیس اون قبیله و پدر دختر، میتونم یه کاری بکنم این دختر رو به این پسر بدن که این جوونک اینقدر نسوزه. رفتم از اونها خواهش کردم، اونها راضی شدن یا راضی نشدن، فقط اجازه دادن این دختر بیاد، این جوان فقط این دختر رو ببینه شاید دردش مداوا بشه. میگه اومدن به جوان، منم بغلش، شیخ بهایی نقل میکنه، میگه من کنار اجاق آتش بغلش این جوون نشسته بودم، دیگ آب جوشی یا غذای در حال جوشی هم روی اجاق بود، به جوان گفتن دختر رو الان میارن اینجا. جوان رنگش تغییر کرد، پا شد ایستاد، ملاقه دستش بود که دیگه با هم میزد، وقتی چشمش به دختر افتاد هول شد، ملاقه افتاد، با دستش این دیگ در حال جوشیدن رو هی به هم میزد، دست او آورد بیرون، سوخته بود، هیچ توجه نداشت. چرا؟ چون دل به جای دیگری داده شده. در قرآن یادتونه راجع به این قضیه چی میگه؟ وقتی یوسف را آوردن تو مجلس زلیخا، زنها با کارد دستشون رو به جای نارنج بریدن و نفهمیدن. قرآن میگه نفهمیدن، دارن دستشون رو میبرن از بس که جذب جای دیگه شدن. آی جوان، عاشق امام حسین، عاشق خدا، عاشق امام زمان، اونچنان محو جمال خدا و امام حسین و امام زمان میشود، دیگه دختر براش جلوه ندارد، پول جلوه ندارد، شهوت جلوه ندارد، مقام جلوه و ندارد. آنانی که به این مظاهر دل بستن بالاتر را نشناختن. عاشورا میخواد شما رو بالا بیاره. فلسفه عاشورا یکیش اینه، جوان پیر میان سال، به چی میخوای دل ببندی؟ برو به اونی که میارزه دلت رو ببره، ارزش دلبری دارد دل بده، نه به چیزی که نمیارزد دل میخوای بهش بدی. عاشورا اینو نشون داد. عجب دلبرایی امام حسین پیدا کرده. خود امام حسین دلبره دیگه. آقا یه کاسه عتیقه گرانبهای ارزنده منحصر به فرد، حالا یه لیوان آب خوردن بریزن بدن دست شما، خیلی خوب، اما غذای سگ توش بریزن بذارن جلوی سگ، عاقل چی میگه؟ غذای گربه و خوک بذارن توی این کاسه عدیقه یه کریستال منحصر به فرد بذارن جلوی سگ و خوک، میگن آقا جون حیف این کاسه است، هیچ چیزی با دل من و شما قابل مقایسه نیست. تو دل چی گذاشتی؟ شهوت جنسی؟ تو دل چی قرار دادی؟ پول؟ دل باید حسین توش بره، لذا اون دلی که ارزشو فهمیده، جانم فدایت وجود نازنین علی اکبر علیه الصلاه و السلام. جوونا امشب از شما من یه توقع دیگه ای دارم، خلاف توقعی که در طول سال توی حسینی با شما ها داشتیم. امشب شب امام حسینه. به دو سه قضیه، من صبح تو جلسه اونجا یه اشاره‌ای تو این روزه کردم، یه اشاره رو اول بکنم تو روزه، چون چشمم به ساعت افتاد، آقای فخارم بعد از اینجا جلسه دیگه ای داره باید برسن، من مجبورم، وگرنه من دو ساعتشم با همین سیرم عیبی نداشت، حرفو ادامه میدادم، بحثو به جای برسونم، اما ملاحظه وقتی ایشون هم بکنیم، شما هم اذیت نشید، ایام عزاداری هم هست، به عزا هم بپردازیم. این اشاره رو بکنم، یه تیک از مقتل راجع به علی اکبر بخونم، اما اول میخوام این حرفو بزنم که صبح تو حسینیه زدم اونجا، حسینیه مرحومای کاشانی، گفتم وقتی امام حسین اومد بالا سر علی اکبر، صورت به صورت علی اکبر نهاد و اون حالت حزن و دردش رو نشون داد که الان از مقتل براتون میخونم امام حسین چه فرمود، بعد نتونست علی اکبر رو خودش به خیمه بیاره، انقدر فشار به امام حسین اومده، مظهر صبر خداست، جوونا رو صدا زد، گفت جوانان بنی هاشم بیایید، علی رو بر در خیمه رسانید. امام حسین از جوانای بنی هاشم کمک خواست. حالا از شما این تکه‌ای رو که صبح گفتم الان میخوام بگم، از شماها سوال میکنم، اگر امروز شما بخواید به امام حسین کمک بدید، چجوری میخواید کمک بدید؟ دلتون میخواست کربلا بودید و به امام حسین کمک میکردید؟ میدونم همه تون دلتون میخواست، نه جوونا، بزرگتران میخواستن، مگه حبیب ابن مظاهر نزدیک 90 سالش نبود؟ مگر دیگران و دیگران نبودن؟ 13 ساله بود، 20 ساله بود، 18 ساله بود، 25 ساله بود، 34 ساله اول فضل علیه السلام، 34 ساله بود، 80 ساله بود، 90 ساله بود. ولی حالا امشب میخوام با جوونا یک کمی حرف بزنم. دقت بفرمایید، اگر امام حسین به شما بگه جوون حاضری کمکم کنی، امروز کمکی که میخوای به امام حسین بکنی چیه؟ جوان پاک دامن باش، جوان با تقوا باش، جوان خدا ترس باش، جوان امام حسین سرشو داد که دین تو جامعه مطرح بشه، تو یه جوری زندگی کن. یک کسی که از خارج وارد این کشور میشود بگه شیعه اینجوریه، اما وای به خدا قسم گاهی گریه میکنم که اگر یک بیگانه وارد شود، برخی جوانهای ما رو شکل را رفتنشون تو کوچه ها و خیابونا، شکل رانندگی کردنشون با اتومبیل های قضایی تو خیابونا، شکل معامله و معاشرت های اجتماعی ما، آیا امام حسین این گونه شیعه میخواهد؟ وقت علی اکبر جوانی است که امام حسین علیه السلام وقتی ثم تقدم علی ابن الحسین، علی ابن امام، علی ابن الحسین، علی اکبر اومد نزدیک امام حسین، مادر او لیلا بنت امی مرت ابن عروت ابن مسعود ثقفی است، یعنی پدر بزرگ حضرت علی اکبر از طرف مادر، از طرف پدر که معلومه امام حسین و امیر المؤمنین و جناب ابو طالب و عبدالمطلب و خانواده، خانواده نورن. از طرف مادر، پدر بزرگ علی اکبر جناب عروت ابن مسعود ثقفی، یکی از 12 رجال معروف متدین صدر اسلامن که باعث هجرت پیغمبر از مکه به مدینه شدن و در مدینه از بزرگترین یارانی بود که باعث پیروزی پیغمبر اسلام شد و خودش هم شهید شد و یک کیفیتی شهیدش کردن. از طرف مادری یک پدر بزرگ با این سابقه دارد، از طرف پدری مشخص. اما مهمترین قسمت چیه که وقتی تقدم علی ابن الحسین اومد خدمت امام حسین، تا اشاره کرد بابا جون من میخوام برم، و رفع الحسین و سبابته او نحو السما و قال، حسین این انگشتاشو به طرف آسمان بلند کرد، من از این یه جوری، حالا یه وقت میفرماید و رفع الحسین و یده او، حسین دستاشو بالا کرد، یه وقت میگه و رفع الحسین و سبابته او. این سبابه در اینجا چیه میخواد برسونه؟ شما یه وقت عادی میخواید دعا کنید دستتون رو به این حالت یا تو گنود، اما یه وقتی که انقدر مشکل بزرگه، اونقدر درد عظیمه، این دستاتون رو به یه حالتی مثل که میلرزه، انگشتا از هم دیگه باز میشه، به این حالت به سوی آسمون میبرید، این دستتون دیگه انگشتاش داره امام حسین به این حالت افتاد موقع حرکت علی اکبر، و رفع الحسین و سبابته او نه و سما به سوی آسمان. برای چی؟ برای اینکه امام حسین از این که پسرش به این مقام شهادت برسه میده؟ نه، امام حسین میخواد بگه وای ارزش ها دارن از عالم میرن، وای جامعه نمیفهمد که کیا رو داره از دست میده. و قال، رو کرد به خدا، اللهم اشهد الا هؤلاء القوم. دلیلی که بر این عرضم دارم فرموده خود امام حسینه، ای خدا شاهد باش بر این مردم، فقط برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، ای خدا شاهد باش، فقط برز الیهم داره مبارزه میکنه با این مردم، این مردم کسی رو به مبارزه خودشون بردن که اشبه الناس شبیه‌ترین انسان هاست، از نظر خلق، از نظر خلق، از نظر سخن گفتن به رسول خدا. کنا اذا اشتققنا الى نبیک نظرنا الى وجهه، ای خدا تو میدونی ما خانواده هر وقت مشتاق زیارت پیغمبر بودیم به این جوان نگاه میکردیم، هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد میگفتیم علی اکبر بیا جلو ما قرار بگیر، ما تو رو نگاه کنیم بیاد خود بیاد پیغمبر بیفتیم. ثم صاح الحسین به عمر ابن سعد، سپس صاحه صیحه زد. چه کرده با دل امام حسین؟ امام حسین صیحه کشید، با فریاد بلندی عمر سعد رو صدا کرد، مالک شما رو چه میشه؟ چه خبرتونه؟ ما به کجا میخواید برید؟ میدونید دارید چه کار میکنید و با که دارید میجنگید و چه روزی برای خودتون فراهم میکنید؟ فلم یزل یقاتل حتی زج الناس من کثرت. انقدر علی اکبر جنگید این جوانه، حالا 18 ساله برخی نوشتن، 25 ساله برخی نوشتن، 28 ساله قول غالب 18 سالگی است که وارد این بحثای تاریخی نمیشوم. اونقدر این جوان جنگید که جمعیت خسته شدن. رسم جنگ اون زمان این بود، یکی از این طرف میومد، یکی از اون طرف، این وقتی اونو میکشت یکی دیگه باید بیاد، اون کشته میشد یکی دیگه. نوبت به علی اکبر که رسید، اولین از بنی هاشم است که به میدان آمده. هر کس اومد، این پسر علیه، این نمونه امیرالمؤمنینه. آخری عمر سعد گفت اگه یک تنه بخواید با علی اکبر بجنگید نمیتونید، گروهی هجوم آوردن. کما اینکه برای حضرت قاسم هم 200 نفری رفتن، اولیش علی اکبره، گروهی هجوم آوردن. علی اکبر همین جوری که داره با اینها می جنگه، یه وقت، حالا میخواستم ادامهش هم بخونم یه مقداریشو، اجازه بدید فقط یه گوشه از این رو هم باز من اشاره بکنم. حالا چراغ رو هم خاموش کردن، شاید حالت خاصی باشه که ما تو همون عالم خودمون با اون کیفیت براتون عرض کنم. علی اکبر وقتی جمعیت هجوم آورد، جنگ سنگینی با این جمعیت کرد، آتش بر او غلبه کرد، آب را بهانه کرد، برگشت خیمه، چون نوریان مر نوریان را طالبن. همین مقدار فراغ پدر برای این پسر سخته، وگرنه علی اکبر نمیدونه که امام حسین آب نداره، علی اکبر نمیدونه وضع خیمه چیه. این معشوق دلش برای عاشقش، این عاشق دلش برای معشوقش تنگه، همون گونه که امام حسینم عاشق علی اکبره در مبنای ارزشهایی که مطرح شده. پدرم دلش تنگ شده. یه وقت برگش اومد توی خیمه ها، پدر جان آتش بر من غلبه کرده و سنگینی حدید و این زره و آهن بر من فشار آورده، آیا آبی پیدا می شود؟ اینجا من برداشتی دارم، برداشتم رو عرض می کنم. امام حسین، امام حضرت علی اکبر این آبا رو نمی خواست. اون آخرین لحظه ایست که از این دنیا می خواد بره، می خواد سیراب از عنایت تام ولی الله اعظم بشه. می خواد ببین امام حسین امضا می کنه که توی پسر به اوج رسیدی یا نه. جوان کاری کن که دم مرگ امضا بشی به دست امیرالمؤمنین. همون گونه که پیغمبر، دقت بفرمایید، همون گونه که پیغمبر موقع جون دادن زبان به دهان امیرالمؤمنین نهاد، امیرالمؤمنین فرمود 1000 باب علم از زبان پیغمبر که به دهان من نهاد به سینه من گشوده شد، از هر بابی 1000 باب علم. مقام عظمای ولایت تامه الهیه ابی عبدالله به امام سجاد باید داده بشه. علی اکبرم میخواد بگه بابا جون من در تمام دوران در طبق اخلاص مطیع شما بودم، منو حالا چگونه امضا میکنی؟ امام حسین زبانش گذاشته دهان علی اکبر، یعنی سرازیر شد ارزش ها. اینجا دیگه دیدم امام علی اکبر میگه بابا جون دیگه خداحافظ شما، یعنی دیگه مسلم شد. این بار که اومد تو میدون، یه دفعه لشکری ها دور علی اکبر رو گرفتن، ظالمی شمشیری به سر علی اکبر زد، سر علی اکبر شکافته شد، خون اومد چشمای علی اکبر هم گرفت، خم شد روی اسب، دستا رو آورد گردن اسب و بغل کرد، خون سر آقا وقتی خم شده بود اومد چشم اسبم گرفت، اسب را رو نتونست ببینه، به جای این که به طرف خیام ابی عبدالله بیا تو دل لشکر رفت. یا وقت علی اکبر دستش به گردن اسبه، داره تو دل لشکر میره، هر کی هر چی داشت به علی اکبر زد، یکی شمشیر دستش بود با شمشیر میزد،
یکی خنجر دستش بود. شنیده اید بدن علی اکبر اربن اربا، اربن اربا یعنی تیکه تیکه شده بود. یه وقت انقدر شمشیر، انقدر خنجر بر بدن علی اکبر زدن که علی اکبر دستش از رمق تمام شد، گردن اسب رها کرد، در دل لشکر دشمن به زمین افتاد. صدای فریادش بلند شد: بابا جان منم رفتم. امام حسین سراسیمه آمد، جنگ زیادی کرد، این لشکر از دور بدن علی اکبر جدا کرد، یه نگاهی به بدن اکبر کرد. خدایا در این خانواده چه رسمیه، یه زمان علی کنار بدن 18 ساله زهرا میاد، یه زمان زهرای 18 ساله میاد تو مسجد علی را به خانه برگرداند. حالا پسر این علی و زهرا اومده کنار بدن 18 سالش. امام حسین نگاه به علی اکبر کرد، قانع نشد، دست نوازش به سر علی کشید، قانع نشد، خون چشمان علی رو پاک کرد، قانع نشد، اما خم شد، صورتشو گذاشت رو صورت علی اکبر. زینب در خیمه ایستاده این منظره رو داره نگاه میکنه. یه وقتی حسین خوابیده بلند نمیشه، خیال کرد حسین تمام کرده. زینب سراسیمه دوید اومد، واه خیا، وای برادرم. تا حسین شنید صدای زینب را، برای اینکه زینب نیاد تو لشکر مردها، حسین بلند شد ایستاد. تا بلند شد ایستاد گفت: جوادان ولی هاشم بیایید، حلی را